أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در فرع سوم چهار قول وجود دارد. فرع سوم درباره مالی است که متعلق به غیر است و مقدار اون معلومه و با مال حلال مخلوط شده، اما مالک اون یا مطلقاً مجهوله یا مردد بین عدد غیر محصوره. مشهور معتقدند این مقدار معین باید صدقه داده شود. دلیل این قول به همراه اشکالاتی که در این باره مطرح شده رو بحث کردیم. نتیجه این شد هیچی که از دو اشکال صاحب حدائق به دلیل قول مشهور وارد نیست. سه قول دیگر مونده که اونها رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم. قول دوم این بود که به اندازه یک پنجم باید صدقه داده بشه. ببخشید، یک پنجم خمسه، یعنی به عبارت ساده قول دوم قائل به وجوب خمس است، ولی میگوید اگر مال حرام مقدارش بیش از خمس باشه اون مقدار زائد را صدقه بده. مثلا کسی میداند نصف مالش حرامه و نصفش متعلق به خودش، اینجا یک پنجم را باید در مصرف خمس برساند و زائد بر این یک پنجم تا نصف هرچه هست اون را صدقه بده. دلیل این قول هم این است که ما به اخبار خمس که مراجعه می کنیم مثل موثقه عمار یا سکونی، اینها دلالت می کنن بر وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام. حلال مخلوط به حرام طبق این روایات متعلق خمسه. خب اینجا هم حلال مخلوط به حرامه. والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، اینجا را شامل میشه، پس خمس واجب میشه. اما در مواردی که مقدار حرام بیش از خمسه، خب این مشکله، ما ملتزم به این بشیم که این مقدار زائد برای من بیده المال حلال بشه. این خودش یقین داره نصف مالش حرامه. اگر ما او را مکلف به خمس بکنیم و زائد را و بقیه را برای او حلال بدانیم، خب این با از اعتقاد او و علم او به کون هذا المال للغیر سازگار نیست. لذا ما نسبت به زائد اخبار تصدق به مجهول المالک را پیاده می کنیم، یعنی که انه مستند این قول هر دو دست اخباره، هم به اخبار خمس تمسک کرده هم به اخبار مجهول المالک، چون قولش در واقع دو بخش داره، برای اثبات خمس به اخبار تخمیس استناد کرده، گفته حلال مخلوط به حرام به استناد این اخبار خمس بهش تعلق میگیرد، نسبت به زائد بر مقدار خمس اخبار تصدق به مجهول المالک را مورد استناد قرار میدهد. میگه خب الان این مقدار زائد مال غیره، صاحبش هم معلوم نیست، مقتضای اون اخبار وجوب صدقه است. خب این دلیل قابل قبول نیست، حتما به ذهن خود شما هم آمده، برای اینکه این مورد یا مشمول اخبار تخمیس است یا مشمول اخبار مجهول المالک، ما وجهی نداره بین این دو دست اخبار جمع بکنیم. اگر اخبار تخمیس شامل این مورد بشود، خب به مقتضای اخبار تخمیس زائد بر یک پنجم برای او حلال میشه. وقتی تو روایات داره فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس، خب معناش اینه که ان خدا یه معامله‌ای کرده، شارع یه معاوضه‌ای کرده، یک پنجم را اخذ میکنه و بقیه حلال میشود. پس مقتضای اخبار تخمیس فقط وجوب یک پنجم است، وجوب خمس است و حلیت الباقی. خب اگر به اخبار تخمیس مراجعه کنیم، برای چی بگیم باید بقیه را صدقه بده؟ اگر به اخبار مجهول المالک مراجعه کنیم و اون روایات را مستند قرار بدهیم، باید همه اون مقدار معلوم صدقه داده بشه، دیگه خمس وجهی نداره. چرا یک پنجم؟ اخبار مجهول المالک میگه همون مالی که معلومه مقدارش ولی صاحبش معلوم نیست، از طرف مالک صدقه داده شود. پس وجهی برای جمع بین این دو دست اخبار نیست، یا باید به روایات تخمیس رجوع کنیم یا به روایات مجهول المالک، هر کدومم یه اقتضایی دارن. لذا ما اگر بخوایم مراجعه به اخبار تخمیس بکنیم، در عین حال معتقد به وجوب صدقه زائد بشیم، اینها با هم سازگار نیستند. مقتضای اخبار تخمیس حلیت الباقی است، در حالی که شما دارید حکم به وجوب صدقه زائد میکنید. همینطور در مورد اخبار تصدق، مقتضای اخبار تصدق وجوب صدقه جمیع مال حرامه. اون وقت به چه مناسبت اینجا عرض به حضور شما یک پنجم به عنوان خمس و سایر یا باقی مانده به عنوان صدقه داده بشه؟ لذا قول دوم مجموعاً تمام نیست. اما قول سوم، قول سوم همون قول صاحب حدائقه. صاحب حدائق همونطوری که دانستید قائل به وجوب خمس است مطلقا، چه مقدار حرام اقل از خمس باشه، چه به اندازه خمس باشه و چه بیشتر از خمس. طبق نظر صاحب حدائق اگر مالی مقدارش معلومه اما صاحبش معلوم نیست، مثل اینکه میداند نصف مالش حرامه اما صاحبشو نمیشناسه، اینجا همین که یک پنجم به عنوان خمس داده بشه کافی است، حتی اگر مقدار حرام بیش از یک پنجم باشه. میگه اگه نصف مالشم حرامه، دو سوم مالشم حرامه، همین که صاحبشو ندان نمیشناسد، اگر خمس این مال رو به پردازه بقیه مال برای او حلاله. این عرض به حضور شما ادعای صاحب حدائق. دلیل این قول رو حتما از لابلای دو اشکالی که به قول مشهور داشتند دانستید. محصل دلیل صاحب حدائق اینه، عنایت بفرمایید، ایشون معتقد اخبار تصدق به مجهول المالک شامل حلال مخلوط به حرام نمیشه. عنایت فرمودید در اشکال دوم ایشون سخنش این بود که اساساً اخبار تصدق به مجهول المالک مربوط به مال معین متمیزه. اخبار مجهول المالک میگویند اگر مالی معین و متمیزه مثل دین و قرض و امثال اینها و مالکش معلوم نیست، این مال از طرف مالک صدقه داده بشه. پس اخبار تصدق به مجهول المالک اینجا جریان پیدا نمی کنه. از اون طرف اخبار خمس مثل موثقه عمار دلالت میکنه بر وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام اذا لم یعرف صاحبه. خب کأنه به نظر صاحب حدائق وجوب خمس فقط مشروط به جهل به صاحب ماله. اگه خاطرتون باشه در بحث از شرط جهل به مقدار اشاره کردیم صاحب حدائق کلن جهل به مقدار را شرط نمیداند. ایشون میگه مایم و روایت عمار ابن مروان. روایت عمار ابن مروان اقتضا میکنه در حلال مخلوط به حرام، همین که صاحب اون مال معلوم نباشد باید خمس داد. فی الحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه الخمس. میگه اینجا هیچ سخن از جهل به مقدار نیست. یه شرط داره و اونم این که مالک این مال معلوم نباش. خب به مقتضای این روایت در ما نحن فی که ما مقدار حرام را میدانیم اما صاحبش را نمیشناسیم باید خمس بدیم. پس روایات خمس شامل ما نحن فی هست. به مقتضای روایات خمس در حلال مخلوط به حرام، اما از این که اون حلال اون حرام اکثر از خمس باشه یا اقل، تنها خمس واجبه. هیچ جا تو روایات قید نزده اذا کان اقل من الخمس، مطلق حلال مخلوط به حرام به شرط این که مالک حرام معلوم نباشد فیه خمسون. حتی در اون روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شد و راوی در سؤالش گفت قد اغمزت فی مطالبه، من رعایت نکردم، حلال و حرام را رعایت نکردم، امام علیه السلام نفرمود اون حرام بیشتره یا کمتره، سؤال از مقدار حرام به این عنوان نکرد، فرمود خمس بدید مالت پاک میشه. فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس.
صاحبش مشخصه
چی؟
خمس واجبه که صاحبش معلوم
نباشه. کجا صاحبش معلومه؟ آقا بحث حرامو داریم، مال حرام صاحبش معلوم نیست، صاحب حلال که معلومه که هه. این آقا نمیدونه این مال حرام مال کیه. یه لحظه حواست پرت شد انگار. مال حرام صاحبش معلوم نیست. عنایت بفرمایید. پس این محصل استدلال صاحب حدائقه که ما از یک طرف اخبار تصدق به مجهول المالک شامل ما نحن فیه نمیشه چون اساساً مربوط به مال حرامی است که معین و متمیزه، این ربطی به حلال مخلوط به حرام که غیر متمیز است نداره. پس چاره ای نداریم جز رجوع به اخبار تخمیس. اخبار تخمیس هم به راحتی شامل این صورت میشه چون طبق اون اخبار خمس فقط در مال حرام به شرطی ثابت میشه که صاحب اون مال معلوم نباش و ما نحن فی هم همینطوره دیگه. نه قید معلومیت مجهولیت مقدار رو داره، نه اینکه این مقدار اقل از خمس باشه یا اکثر باشه. این محصل استدلال صاحب حدائق. باید شما بتوانید جواب این استدلال رو بفرمایید با توجه به بحثی که در جلسات گذشته داشتیم در مقام بررسی اشکالات صاحب حدائق پاسخ این استدلال چیه؟
روایت سکنی میخواد چکار کنه که تخصیص میذاره روایت من مرمون این چیزی میخواد رست داره
خصوص روایت شده دیگه
مکمل ضرر میشه
دیگه چی؟ ها آقای
شرط بشه نداری اون
جواب این استدلال چیه؟ خب اون درست بله خب ببینید پاسخ این استدلالی یعنی در حقیقت اشکالی که متوجه این دلیل هست اینه اناد بفرمایید اولا ما در مورد اخبار تصدق به مجهول المالک عرض کردیم اگرچه مورد این اخبار مال متمیزه ولی ما از اون القاء خصوصیت کردیم گفتیم از نظر عرف مسئله تمیز یا عدم تمیز مال خود مدخلیت در حکم نداره کأنه شارع خواسته به مردم بگوید اگر در جایی مال غیر در اختیار شما بود و صاحب اون مال رو نمی شناختید و راه رساندن اون مال به مالک برای شما بسته بود باید این مال رو از طرف مالک صدقه بدید تا اگر در دنیا بهره ای از اون مال نمی برد حداقل یک بهره معنوی و اخروی ببره خب از نظر عرف تمیز یا معین بودن تأثیری در حکم وجوب صدقه ندارد مهم اینه مال مجهول باشه از نظر مالک و به همین دلیل هم ما عرض کردیم اگر مقدارش معلوم باشه مشمول اخبار خمس نمیشه پس از یک طرف مانعی که به نظر صاحب حدائق برای شمول اخبار تصدق نسبت به ما نحنفی یعنی جایی که مقدار حرام برای ما معلوم است وجود داشت این رو برداشتیم از نظر صاحب حدائق مانع اختصاص اخبار مجهول المالک به مال متمیز بود ما عرض کردیم اینجا قابل القاء خصوصیت هست از طرف دیگه ایشون در مورد اخبار تخمیس فرمود این اخبار شامل ما نحنفی می شود در حالی که ما قبلا هم بحث کردیم که درسته که در موثقه عمار فقط قید اذا لم یعرف صاحبه آمده گفته فی الحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه الخمس بحث مقدار مطرح نیست ولی ما گفتیم تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه که مقدار مال هم مجهول باشه، چون معنا نداره در جایی که مثلا مقدار مال حرام دو سوم کل ماله، یعنی خیلی بیش از خمس، معذالک امام حکم بکنند به وجوب خمس. این خیلی بعیده که به صرف تخمیس مال بخوان بقیه مال رو پاک بکنن. پس اصل شمول اخبار تخمیس لما نحن فیه محل اشکاله، و مانعی که در برابر شمول اخبار تصدق لما نحن فیه بود هم به نظر ما مانعیت نداره. اساس استدلال صاحب حدائق این دو رکن داشت، اخبار تصدق به مجهول المالک نمیتونن شامل اینجا بشن، پس اخبار خمس شامل میشن. ما به عکس ایشون معتقدیم اخبار خمس شامل ما نحن فیه نیست و اخبار تصدق به مجهول المالک شامل هست. دیروز عرض کردیم، ببینید عرض کردیم ما چرا از اخبار تصدق به مجهول المالک الغاء خصوصیت کردیم؟ گفتیم اینجا کلن اخبار تخمیس که نمیتونه شامل بشه. سه راه پیش روی ما هست. یکی این که کل مال را بگیم حلاله، این مقطوع البطلان. این که بگیم از همه باید اجتناب کرد، اینم مقطوع البطلان. چاره چیه؟ چاره بگیم این که اون مقداری را که مال غیر است صدقه بدهیم و بگیم اخبار تصدق به مجهول المالک اختصاص به مال متمیز نداره. این از طریق القاء خصوصیت ما این اخبار را شامل بکنیم لمال غیر متمیز. القاء خصوصیت چجوری میکنیم؟ میگیم بابا ما وقتی به این روایت نگاه میکنیم و راههایی که در مقابل ما وجود داره که همش بنبسته، چاره ای نداریم جز القاء خصوصیت از این روایات. یه راه چهارم هم هست که الان اینو عرض میکنم، یه راه دیگه هم هست که قول چهارم حالا عرض میکنم. نه آخه ما میخوام ببینید، نه ببینید، میدونم میگم ما بالاخره به این روایت که نگاه میکنیم که انه در میابیم که مسئله معین بودن و متمیز بودن مال دخالتی در این حکم نداره، همینقدر که حالا این مال جدا باشه از دیگران. خب این چه فرقی میکنه جدا بودن یا نه، مخلوط بودنش چه تأثیری داره تو اینو؟ بله مهم اینه که مالک مجهوله، مقدارم معلومه. لذا قول سوم هم به نظر ناتمامه. قول چهارم این باز به نوعی متفاوت از اقوال گذشته است، قبلا هم گفتیم. قول چهارم میگوید ما مقدار حرام را که معلوم است به مصرف خمس برسانیم. فرق این قول با قول اول چیه؟ در قول اول میگه اون مقدار مال را که حرامه و معلومه صدقه بده. این در اصل لزوم جدا کردن مقدار حرام با قول اول یکسانه. میگه اگه نصف مالت حرامه نصفشو جدا کن. منتها طبق نظر مشهور یعنی قول اول این نصف را باید صدقه بدی، یعنی مثلا به فقرای غیر سید بدهی. این قول معتقد به جدا کردن نصف مال هست از حضور شما، ولی میگه این رو باید به سادات بدی. مصرف خمس اینه دیگه، سهم امام و سادات. پس از نظر مقدار نمیگه خمس خلافاً لصاحب الهدایه، بلکه میگه همون مقدار معلوم. ولی از نظر مصرف میگوید مصرف همون مصرف خمس. فرقم نمیکنه، اینجا دیگه همون مقدار رو باید بده، میخواد اون مقدار کمتر از خمس باشه یا بیشتر باشه. اگه نصف مالم میداند حرامه، اون نصف را به مصرف خمس مصطلح برسانه. خب دلیل این قول چیه؟ خوب دقت کنید، دلیل این قولم اخبار خمسه. بر اساس این قول روایات خمس اقتضا میکنه ما این چنین عمل کنیم، منتها از راه تنقیح منات. دقت بکنید. خب طبق این نظر که ما خیلی بعیده بیایم بگیم که همین که جهل به مقدار مال داشته باشی هر چه باشه اون مال رو باید صدقه بدهی به، یعنی در مصرف سادات و سهم امام برسون. میگه اگر میدانی، اگر نمیدانی مقدار حرام چقدره، یک پنجم را به مصرف سادات و امام برسانی. اما اگر میدانی این رو صدقه بدی. این خیلی بعیده که فرق گذاشته شود بین مصرف در جایی که مقدار معلومه و جایی که مجهول. بگن اگه مال حرامی مقدارش مجهول بود اینو به مصرف سادات برسان، اما اگر مقدارش معلوم بود اون رو به غیر سادات بده، صدقه بده. فرق نمی کنه، هر دو حلال مخلوط به حرامه. اونجایی که مجهول المالکه مال غیره، اخبار مجهول المالک درباره مال غیره، حلال مخلوط به حرامم مال غیره. پس هر دو در واقع حلالی هستند که مخلوط به حرامه. بر این اساس اخبار خمس دلالت میکنه بر این که اگر مالی به حرام آغشته شد باید خمس بدی، منتها ما از راه تنقیح منات به دست میاریم که مصرف حرام مخلوط به حرام مطلقا مصرف خمسه، حلال مخلوط به حرام مطلقا باید خمس داده بشه. اگر مقدارش مجهول باشد یک پنجم کافی است که به مصرف خمس برسه. اگر مقدارش معلوم باشه همون مقداری که معلومه رو به مصرف خمس برسان. به عبارت دیگه جهل به مقدار در روایات خمس فقط برای اینه که اون جاهایی که نمیدانی یک پنجم بده، اما اون جایی که میدانی دیگه یک پنجم لازم نیست. به عبارت دیگر دانستن یا ندانستن مقدار موجب انقلاب مصرف نمیشه. مصرف در مطلق مال حلال مخلوط به حرام یکسانه. مصرفش چیه؟ مصرف ارباب خمس، سهم امام و سهم ساده. طبق روایت اگر مقدار حرام را ندانی چقدر باید بدی؟ یک پنجم. یک پنجم را به اون مصرف برسانی. ولی ما از این روایت یه منات به دست میاریم، میگیم این روایت میخواد مال حرام که صاحبش معلوم نیست به مصرف خمس برسه. منتها اگر یک پنجم را گفته، این یک پنجم مال اونجایی است که مقدارش معلوم نباشه، ولی اون جاهایی که مقدار معلوم باشه خب مشخصه باید همون مقدار معلوم را به مصرف خمس رسان. پس قول چهارم از راه تنقیح منات در روایات تخمیس استفاده میکنه و میگوید به مقتضای اخبار تخمیس مالی که مقدارش معلوم است باید به همون مقدار به مصرف خمس برسه. دیگه اینجا بحث یک پنجم مطرح نیست. اینم دلیل قول چهارم. این دلیل هم ناتمامه. اینو بگم این بحث تمام بشه. این دلیل هم ناتمامه، چون بالاخره عرض به حضور شما بحث در مصرف خمس نیست. یعنی اینجا ما اول موضوعاً باید معلوم بکنیم که این روایت که ما نحنفی مشمول کدام دسته از روایاته. اگر ما از روایات به دست آوردیم خمس در صورتی ثابت می شود که مقدار مال و صاحب مال مجهول باشه، یعنی حلال مخلوط به حرام در صورت جهل به مقدار و جهل به صاحب مال یجب و فیهل خمس. خب حالا اگر مقدار مال معلوم باشد وقتی خمس درش واجب نباشه به چه دلیل مصرفش مصرف خمس باشه؟ یعنی فی الواقع مصرف خمس متفرع بر اصل ثبوت خمسه. مصرف خمس در طول ثبوت خمسه. وقتی اینجا دیگه خمس ثابت نیست، به چه دلیل بحث از مصرف خمس به میان بیاد؟ اصلا استناد به این روایات از این جهت مشکل داره که وقتی اصل خمس اینجا ثابت نیست، سخن از مصرف خمس فیه اشکالون. هر دلیلی که بحث مصرف خمس رو مطرح میکنه درش این مفروغون انهه که خمس واجب باید به این کار، در این کار صرف بشه. خب وقتی اصل خمس اینجا واجب نیست، به اعتراف خود مستدل، برای چی ما این رو در مصرف خمس استفاده بکنیم؟ حلال مخلوط به حرام درست مصرفش خمسه، ولی به شرط اینکه خودش متعلق خمس باشه. وقتی متعلق خمس نیست، به چه دلیل صرف در مصرف خمس بشه؟ بنابراین قول چهارم هم به نظر ما صحیح نیست. و کیفکان فقط تحصل من ما ذکرنا کله ان الحق فی المقام هو قول المشهور الذی ذهب الیه الماتن. امام رحمت الله علیه هم همین نظر رو دارن، مرحوم سید هم همین نظر رو داشتن. دلیلش هم دانستید که حق در مسئله این است که ما این مقداری را که علم به این داریم مال غیره و حرامه، باید صدقه داده بدیم. حالا صدقه بدیم، بحثای دیگه هم هست که حالا اینا رو انشاءالله فردا دنبال می‌کنیم.